کم تر ز چوبی نیستی، هم نامه شو هم نامه شو، حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، وندر دل آتش درآ، پروانه شو پروانه شو، هم خویش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان، هم خانه شو هم خانه شو، هم خانه شو هم خانه شو، هم خانه شو هم خانه شو، هم خانه شو هم خانه شو.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@ رادیو معارف.
جدول پخش برنامه‌ها، دریافت برنامه‌های پرشنونده و قطعات آوایی.
@ رادیو معارف.
الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله.
آیه‌ای که همه ما طلبه‌ها به خاطر اون آیه کوچ می‌کنیم، هجرت می‌کنیم، میایم مبلغ دین میشیم تا بریم انشاءالله انذار بکنیم قوممون رو، اون آیه، آیه 122 سوره مبارکه توبه.
فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین.
برنامه دانشجو را در ماه محرم با موضوع بررسی راهبردها و چالش‌های تبلیغ حوزه علمیه در عرصه بین الملل بشنوید.
کسی نمیگه که زبان خارجی کسی یاد نگیره.
طبق این الگوی تبلیغی که کارشناسان محترم فرمودن، در فضای رسانه ما باید چه کار کنیم؟
با حضور کارشناسان دکتر سام مهدی ترابی، دکترای روابط بین الملل از دانشگاه لندن.
این چیزی که شما دنبالشی فقط با یک روش میشه شکل بگیره و این اینه که طلبه های ایرانی و علمای محترم برن یک چند سال تو اون فضا زندگی بکنن.
و حجت الاسلام دکتر رنجبر، دکترای علوم سیاسی از مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.
ما باید از بین خود اهالی و مردم اونجا بیاریم حوزه های علمیه ما، جذب کنن، آموزش بدن و او برگرده در قومش انذار کنه و اونها رو به سمت اسلام دعوت بکنه.
برنامه دانشجو پنج شنبه ها ساعت 20 از رادیو معارف.
بهترین ساعت پرواز به مشهد هشت است، ساعت رفتن من نیز به مشهد هشت است. کربلایی است دلم هر وسط مشهد تو، کسر بر نه شود افتاد و دو درصد هشت است. علی و فاطمه را هشت عدد حرف بس است، حاصل ضرب دو تا اسم محمد هشت است.
ای پاکیز باران بهشتی، روح عرشی روشنای آه، جاودان جان جهان خورشید عالم تا، جاودان جان جهان خورشید عالم تا، یا علی مسرزا دریا.
اللهم صل على علي بن موسى المرتضى.
اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى.
يا علي بن موسى
الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، ومن تحت الثرى الصديق الشهيد، الصديق الشهيد،
الصديق الشهيد.
صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة
مترادفة متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء
زائری بارانیم زائری بارانیم آقا به دادم میرسی زائری بارانیم آقا به دادم میرسی بی پناهم خسته ام تنها به دادم میرسی گرچه آهو نیستم اما پر از دلتنگیم زامن چشمان آهوها به دادم میرسی زائری بارانیم آقا به دادم میرسی گرچه آهو نیستم اما پر از دلتنگیم زامن چشمان آهوها به دادم میرسی زامن چشمان آنها به دادم میرسی از کبوترها که میپرسم نشانم میدهم گنبد و گل دسته هایت را به دادم میرسی ماهی افتاده بر خاکم لبالب تشنگی پهنه آبی ترین دریا به دادم میرسی ماه نورانی شبهای سیاه عمر من ماه من ای ماه من آیا به دادم میرسی من دخیل التماسم را به چشمت بستم هشتمین دردانه زهرا به دادم میرسی هشتمین دردانه زهرا به دادم میرسی
یا علی نوسر رضا آقا به دادم میرسی
السلام علیک یا علی مسر رضا السلام علیک یا علی مسر رضا السلام علیک یا علی مسر رضا السلام
قبول باشه انشالله زیارتتون از زانه شنونده زیارتی که از راه دور نصیبمون شد امشب به حضرت سامن الحجج امام علی ابن مسر رضا تقدیم کنیم انشالله که اون حضرت هم پاسخ سلام و صلوات ما رو بدند و انشالله که همگی شما از زان حاجت روا باشید در این لحظه برنامه فرصت آماده پخشه ظرفیت‌های درون دینی برای تحقق اقتصاد مقاومت موضوع این برنامه فرصت هست دعوت میکنم بشنوید
نیروی انسانی نخبگان منابع طبیعی گردشگری مذهبی جوانان.
اینا همش امکانات، اینا همش فرصته. ما باید رو پای خودمون بایستیم، به دیگران نبایستی اتکا بکنیم.
فرصتی برای من، فرصتی برای تو، فرصتی برای گلها.
فرصت
تا به دست باغبان، با زبان باغبان دست در دست هم نهیم، بسازیم فردای ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان گرامی سلام. در سال اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال با برنامه دیگه‌ای از مجموعه فرصت در خدمت شماییم. همطور که می‌دونید در این مجموعه قراره با توجه به ظرفیت‌های موجود در کشور و با تکیه بر الزامات اقتصاد مقاومتی به تبیین راهکارهای تحقق این مهم و ظرفیت‌های موجود در کشور بپردازیم. در ادامه برنامه‌های گذشته و پس از بیان مؤلفه‌ها و ظرفیت‌های مختلف تحقق اقتصاد مقاومتی، به تبیین ظرفیت‌های درون دینی به عنوان یکی از ظرفیت‌های تحقق این مهم پرداختیم. به امید خدا در این برنامه هم این موضوع را از جوانب دیگه پی می‌گیریم. در این مجموعه بخش‌های مختلفی از جمله گفتگو با کارشناسان اقتصادی از حوزه و دانشگاه و بخش‌های مرتبط با بحث داریم که تقدیمتون می‌کنیم. اما دوستان، شاید برای شما هم این پرسش پیش اومده باشه که چه ظرفیت‌های درون دینی برای تحقق اقتصاد مقاومتی وجود داره؟ اقتصاد خیرخواهانه چیست و مردم متدین و فرهنگی در تحقق اون چه نقشی میتونن داشته باشن؟ ما در برنامه امشب فرصت به این سوال‌ها پاسخ میدیم. دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تلاش برای ارتقاء فرهنگ کار و تولید،
اصلاح فرهنگ مصرف
و حمایت از تولید داخلی
در برنامه فرصت.
برنامه فرصت را
از رادیو معارف بشنوید.
بله، با برنامه فرصت در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و در سوی دیگر استودیوی برنامه همکار خوبم آقای موسوی نژاد با جناب آقای دکتر توکلی گفتگو خواهند کرد. آقای موسوی نژاد، خدا قوت، گفتگوی شما رو با آقای دکتر توکلی میشنویم.
خیلی متشکرم سرکار خانم فروغی و ممنون از شما شنوندگان گرامی رادیو معارف که با مباحث برنامه فرصت همراه هستید. بحث و گفتگومون رو در این قسمت برنامه پی میگیریم با کارشناس محترم جناب دکتر محمد جواد توکلی، معاون محترم علمی مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی و زیر میگه قوم. آقای دکتر خدمتون سلام میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب موسوی نژاد و شنوندگان محترم رادیو معارف، در خدمت تون.
خواهش میکنم. بحث و گفتگوی ما با حضرت عالی در چند برنامه اخیر در این خصوص بود که وقتی ما از یک اقتصاد پایدار و مقاوم میخوایم صحبت بکنیم، باید اون ظرفیت‌های خودمون رو هم بشناسیم، ببینیم که خودمون چی داریم که با اتکای بر اونها و برنامه ریزی های مفید و راهگشا بتونیم کار رو پیش ببریم. حضرت عالی به نکات خوبی در این خصوص اشاره کردید. بحث اخیرتون این بود که در کنار مباحث اقتصادی، فرهنگ اقتصادی هم باید مورد دقت و توجه قرار بگیره. در این خصوص به نکات خوبی اشاره کردید، گفتین ما یک میراث گرانبها و ارزشمندی رو داریم، در متن دینمون به ما گفته شده و تجارب گذشته ما هم در این خصوص بوده، در آثار ادبا، شعرا، نخبگان و فرهیختگان اومده، اما ما در بکارگیری اونها در این شرایط کمتر توفیق داریم و کمتر بهش توجه میکنیم. اگر براتون امکان داره آقای دکتر توکلی در موضوع میراث معنوی که در این خصوص داریم و اون ظرفیت‌های درون دینی ما مطالبی که لازم هست اشاره بفرمایید.
در مورد ظرفیت‌های دینی که میشه گفت بخشی از همون ظرفیت‌های فرهنگی ایران اسلامی ما هست، ما گاهی اوقات به خاطر اینکه گاهی اوقات شما اگه یه جایی باشید چیزی رو زیاد ببینی ازش غفلت میکنید. همونجوری که شاید بحثی که عرض کردیم راجع به پیشرفت‌هایی که در جمهوری اسلامی شده، گاهی اوقات ما چون ممکنه بعضی از جوانها دوران قبل انقلاب را ندیدن یا احیانا خیلی محرومیت نکشیدن، خیلی براشون عادی جلوه میکنه. ولی ما ظرفیت‌های دینی بسیار بالایی داریم که گاهی اوقات خودمون بهش توجه نمیکنیم. مثلا ما تو دینمون بحث خیرخواهی به شدت ترویج شده. ما بحث صدقات واجب و مستحب را داریم که توی بحث خمس، زکات و حالا صدقات مستحب داریم، این ظرفیت ظرفیت خیلی بالایی است برای مقاوم سازی اقتصاد. ما تو بحث اقتصاد مقاومتی عرض کردیم که ما یک سبک زندگی رو میگیم سازگار با اقتصاد مقاومتی است که فرهنگ پرکاری در جنبه تولیدش باشه، فرهنگ قناعت و اعتدال در مصرفش باشه، فرهنگ خیرخواهی هم تو بحث توزیع باشه و ما بتونیم مازاد درآمد اون را برای فقر زدایی استفاده کنیم، اونم به صورت مردمی. ما وقتی همین بحث صدقات واجب رو نگاه میکنیم میبینیم که مالیات های اسلامی مثل خمس و زکات یکی از مختصاتش که تو اصلا نظام مالیاتی دنیا اصلا سابقه ای نداره اینه که در نظام مالیاتی اسلام شرط میشه که شما باید با قصد قربت پرداخت کنی و خیلی از مالیات اگه شما قصد قربت نداشته باشی اصلا از شما ساقط نمیشه، که اینا تو بحث کتابهای فقهی هم مطرح شده، تو آیه قرآن ذکر شده که به اصطلاح شما زکات را داری میگیری برای اینکه آدما تزکیه بشن. اصلا مالیات علی رغم اینکه مالیات های اسلامی یا اگه اسم مالیات بشه بهشون گفت، اینها یکی از کارکردهاشون کارکرد انسان سازیه، یعنی اصلا الزاما بنای بحث فقر زدایی نیست که هست، ولی کارکرد شاید مهمش اینه که شما با دادن مالت و کمک کردن به دیگران نفست هم تزکیه بشه. من ماجرای را الان میدونم تو برنامه قبلی هم عرض کردم یا نه، الان تکرارش بد نیست. نقل شده که بعد از اینکه اقدام کردن برای تدفین شهدای کربلا مشاهده کردن روی بدن حضرت ابو عبدالله روی کتفشون یک زخم‌هایی هست که خیلی به زخم
جنگ
نمیخوره. امام سجاد این راز این بحث زخم‌های روی کتف حضرت ابو عبدالله رو روشن کردن. حضرت فرمودن که پدرم از بس شبها آرد و خرما به شانه میکشید و در خونه فقرا میبرد، این جای این در واقع گونی‌هایی که میگرف حضرت به شونشون و به در واقع این باعث میشد که یک زخم‌هایی باشه و این زخم مرتب به اصطلاح ببنده و تبدیل بشه به برآمدگی‌هایی که تون بحث پس تدفین حضرت مشاهده کرده. نشون میده که در واقع ما یه همچین فرهنگی را داریم، یعنی یه همچین ظرفیت فرهنگی داریم که من عرض کردم این ظرفیت میتونه توی بحث افزایش استحکام نظام اقتصادی اسلام و مقاوم سازی اقتصاد مؤثر باشه.
بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. گفتگوی ما با آقای دکتر توکلی کارشناس محترم برنامه فرصت در این قسمت اختصاص داره به ظرفیت‌های درونی ما برای بحث اقتصاد که گفتیم فرهنگ اقتصاد هم در این موضوع باید مورد توجه قرار بگیره که با این رویکرد مباحث آقای دکتر توکلی شنیدیم، فرصت رو میگیریم، انشاءالله باز هم در خدمت ایشون خواهیم بود.
شنوندگان ارجمند رادیو معارف، بخش اول گفتگوی همکارم جناب آقای موسوی نژاد رو با آقای دکتر توکلی شنیدیم. آیات قرآن و سخنان حکیمانه پیامبر و امامان راستین نشان توجه ویژه اسلام به محرومیت زدایی و مبارزه با فقر مادی و معنوی و تلاش و تدبیر برای زدودن فاصله های هولناک طبقاتی و نژادی، و هرگز نمیپذیره که در یه طرف قله های سر به آسمان ساییده ثروت و قدرت و امکانات در دست گروهی اندک دست به دست بشه و در طرف دیگه فقر و محرومیت و نداشتن فرصت و عقب ماندگی و بدبختی وجود داشته باشه. قرآن در توجه ویژش به محرومیت زدایی و مبارزه با فقر مادی و معنوی و تلاش برای زدودن فاصله های طبقاتی و ایجاد توازن و تعادل میفرماید: آنچه را خداوند از اهل این آبادی ها به رسولش بازگرداند از آن خدا و رسول و خیشاوندان او و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است، تا این اموال عظیم میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد. آنچه را رسول خدا برای شما آورده بگیرید و اجرا کنید و از آنچه نهی کرده خودداری نمایید و از مخالفت خدا بپرهیزید، که خداوند سخت کیفر است.
فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن معقولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
ای نسخه نامه الهی قرآن، ای نسخه نامه الهی قرآن، تو آینه الهدایی قرآن، ای نسخه نامه الهی قرآن، بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، در خود بطلب هر آنچه خواهی قرآن، بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، در خود بطلب هر آنچه خواهی قرآن.
دوستان عزیز، دعوت میکنم در این لحظه بخش دوم گفتگوی همکارم جناب آقای موسوی نژاد با جناب آقای دکتر محمد جواد توکلی رو به اتفاق بشنویم.
خب آقای دکتر توکلی، کارشناس محترم برنامه فرصت، در این قسمت به ظرفیت‌های دینی ما در کنار مباحث اقتصادی اشاره کردن که اگر ما واقعا می‌خوایم با نگاه درست و با استفاده از میراث معنوی ارزشمندمون قدم برداریم، قطعاً توفیقات ما بیشتر خواهد بود. من باعث رو در این خصوص کامل بفهمید آقای دکتر ما استفاده میکنیم.
من نکته‌ای که عرض کردم که سبک، شاید به این بیان بشه گفت سبک زندگی اسلامی ایرانی که توی معارف ما مطرح شده، چه در تولید، در توزیع و مصرف، اینو ما میتونیم عنوانی که میراث‌های معنوی قلمداد بکنیم. فرهنگ روزی حلالی که بزرگان ما تلاش کردن، بازاریای قدیم ما بسیار سخت پوش بودن، تو روایات ما به شدت روش تاکید شده، این تأکیدی که در دین شده روی اینکه ما دنبال تجمل گرایی نریم، اینا بخشی از میراث معنوی ماست. ما بعضیشو خیلی خوب صیانت نکردیم. من یک نکته رو میخوام اشاره بکنم، شاید برای شنوندگان محترم رادیو معارف جالب باشه. یک اقتصاددانی به نام بری شوارتز یک کتابی را نوشته راجع به بحث سبک زندگی و به گونه رفتارشناسی اقتصادی. تو اون کتاب یه داستانی را ایشون نقل میکنه، میگه من یک زمان رفتم یک شلواری بخرم، رفتم فروشگاه گفتم خب فلان شلوار میخوام، مغازه دار گفت چه شلواری میخوای، میگه تازه وقتی سوال کرد که چه شلواری میخوای من تازه به ذهنم رسید پس ممکنه انواع شلوار باشه، گفت انقدر تنوع لباس جلوی من آوردن که خودم تردید کردم که واقعا من چه لباسی میخوام. ایشون این تجربه رو ذکر میکنه، بعد یک نظریه رو گسترش میده تو کتابش و میگه که ما هرچی گزینه های مصرفی روبرومون زیاد میشه، رفاهمون کاهش پیدا میکنه، چون ما سردرگم میشیم. حالا شما این روزها ببینید وقتی که مثلا آقایون یا خانوما میخوان یک کالای رو بخرن، اینقدر تنوع زیاده که شما بخش زیادی از وقتت رو میگذاری که مثلا نمونه مناسب رو یا اون مدل مناسب رو انتخاب بکنی. این رو از این جهت من عرض کردم که ما توی بحث مقایسه‌ای که ما داشتیم قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، به هر حال بخش‌های رفاهی ما ارتقا پیدا کرده. ما دسترسیمون به برق، آب، گاز و خیلی از امکانات رفاهی، الان بحث تلفن همراه، بحث شبکه‌های اجتماعی، خیلی بهبود پیدا کرده. منتها نکته‌ای که وجود داره اینه که انسان از جهت روانی این گونه است که وقتی به یه سطح رفاهی رسید، همیشه هدف گذاری می‌کنه به سمت رفاه بعدی. و تو اشعار شاعران ما که برگرفته از ادبیات حالا دینی ما هم هست، اینه که گفته میشه که اگر کسی دنبال مال دنیا باشه، مثل کسی است که میخواد آب شور دریا بخوره، هر چی که بیشتر از این آب شور بخوره در واقع تشنه تر میشه. این نکته از این جهت مهمه که ما این میراث معنوی که دین برای ما گذاشته، سعی کرده یه سبک زندگی متناسب با بحث اقتصاد مقاومتی من اسمشو میذارم، تو فرهنگ کار، فرهنگ مصرف، فرهنگ پرهیز از تجملگرایی، فرهنگ اعتدال، فرهنگ اعتدال و انفاق را بیاره، این کمک میکنه که ما تو این باند پروازی که ایجاد کردیم، بستری که ایجاد کردیم، بتونیم خوب جلو بریم و برسیم به اون حیات طیبه‌ای که توی آیات قرآن بهش اشاره شده. اگر ما تو این باندی که ایجاد شده درگیر دنیا بشیم، دنیا طلب بشیم، اون حقوق واجبمون رو ندیم، اون بحثی که روایت امیرالمومنین اشاره فرمودن که اگر مال انباشته جایی باشه در واقع توش یه حق مظلومی پایمال شده. این چیزی که من دارم عرض میکنم اینه که این میراث معنوی ما الزاماً به مفهوم یک چیزای ملموس نیست. یعنی همین سبک زندگی ها سبکیست که مثلا ما بحث وقف را داشتیم. پیشینیان ما برای امام حسین وقف میکردن و یک زمانی یکی از بزرگان وقف نامه ها رو مرور میکرد، دیدن که با چه ظرافتی برای انواع مصارف عمومی اومدن وقف کردن. ما
به نام حضرت سید شهدا اما وقف عمومی برای همه،
برای همه موارد
میکردن و وقف های متعدد در مسائل مختلف. بله،
حالا غیر از این مثلا ما بحث نهاد روحانیت رو داریم به عنوان یک نهاد مبلغ دین که به هر حال این هم به عنوان یک بخشی از میراث معنوی ما میتونه تلقی بشه که میتونه کمک بکنه برای اون فرهنگ سازی که ما نیاز داریم برای بحث رشد و پیشرفت اقتصادی کشور.
خوشبختانه امروز در اقتصاد جهانی یک نوع از اقتصاد به نام اقتصاد خیرخواهانه نامگذاری شده که الحمدلله این در متن دین ما اومده و با این مصادیق خیلی بارز و روشن خودش نشون داده. یعنی در کنار اون اقتصادی که ما می‌خوایم به نوعی طراحی بکنیم در مقابل فشارها مقاوم باشه، فرهنگ اقتصادی ما که برگرفته از میراث معنوی و متن دین ماست به کار گرفته بشه، نگاه ما نگاه درست و صحیح خواهد بود و انشالله در کنار این نگاه درست و صحیح ما میتونیم اقتصاد مقاوم در جامعه داشته باشیم.
من آیه موسوی نجات خاطری را من عرض کنم. یه زمانی برای یه همایشی من برای یکی دانشگاه‌های مسیحی لندن رفته بودم، اونجا بحث همین اقتصاد خیرخواهانه شد. من تجربه همین صندوق‌های صدقات که اونجا مطرح کردم خیلی براشون جالب بود. شاید این هم برای شما خیلی روزمره است، یعنی شما اومده یه ظرفیت استفاده که صندوق صدقات شما راحت کمک می‌کنه، ولی تو کشورهای اروپایی شما برید یه همچین ظرفیت وجود نداره. و تون همایش که من این بحث رو مطرح کردم خیلی براشون جذاب بود که ما اومدیم بحث فرهنگ صدقه رو اومدیم ظرفیت سازی کردیم که شما هر آن میتونید در واقع از این ظرفیت صندوق صدقات استفاده کنید.
خیلی متشکرم. در این خصوص ما نمیخوایم بحث رو طولانی بکنیم، با توجه به فرصتی که ما دادن صحبت های دکتر توکلی کاملا مصوفا و رسا بود. انشالله که شنوندگان عزیز برنامه فرصت استفاده کرده باشن. سرکار خانم فروغی در خدمتون هستیم، خیلی ممنون.
خواهش میکنم، از شما سپاسگزارم جناب آقای موسوی نژاد و از توضیحات بسیار خوب مهمان گرامیتون جناب آقای دکتر توکلی. با ادامه برنامه همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم.
امید، تلاش، حرکت، اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال.
در برنامه فرصت، برنامه فرصت
کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
یکی از مسائل مهم جامعه وجود بیکاریه که زمینه ساز انواع فساد هاست. اگه مردم خمس و زکات خودشون رو بپردازن، چرخه های اقتصاد به گردش در میاد و بخش مهمی از افراد بیکار شاغل خواهند شد. به عبارت دیگه، همونطور که گاهی از طریق مضاربه یا قرض الحسنه میشه ایجاد اشتغال کرد، از طریق پرداخت خمس و زکات هم میشه شغل ایجاد کرد. بنابراین در احیای زکات، حل مسئله اشتغال و توسعه اقتصادی و فرهنگی و پر کردن ایام فراغت و جلوگیری از مفاسدی که بر اثر بیکاری به چشم می‌خوره نهفته است. به علاوه کار و اشتغال سبب دلگرمی به مکتب، به امت، به نظام اسلامی و سبب شکوفایی استعدادها و نبوغها و مانع انواع افسردگیها، سوء زن، رکود، عقده و انواع فتنه ها و آشوب هاست.
به نام خدا و سلام. سلام به شما عزیزان شنونده. یه برنامه دیگه از مجموعه فرصت پیش روی شماست. خیلی ممنونم که فرصتتون رو به ما میدین تا دوباره